أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهای دعوت پیامبر که توانست جامعه رو متحول کنه که ابو سفیان تو فتح مکه وقتی آمد دید پیغمبر وضو میگیره یه قطره آب وضوشو نمیذارن رو زمین بریزه دست میبرن به عنوان تبرک برمیدارن موشو تراشید در حج یک دونه موشو نذاشتن بمانه همه رو به عنوان تبرک بردن وقتی این صحنه رو دید آمد مکه گفت دیگه فایده نداره مقاومت نکنید یک جا مردم مکه جز یه چند نفری مسلمان شدند چرا؟ چجور تونسته این جامعه ای که شبانه از مکه خارج شده تو غار سور پنهان شده خود را رسونده به قبا 8 سال بعد وقتی وارد این مکه میشه اونچنان عظمت و ابهت اونچنان استقبال اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فوج فوج دسته به دسته میان مسلمان میشن چیه این ویژگی ها؟ من در 5 قسمت براتون میشمرم عناوینشو 1 آخر سوره یوسف نگاه کنید به نظرم آیه 108 باشه میفرماید یکی از ویژگی های دعوت پیغمبر این است قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت بصیرت روشنی استدلالی بودن برهانی بودن اگه کسی منطقی باشه استدلال میپذیره به مشرکینم میفرماید قل ها تو برهانکم دلیل بیارید به کافرینم میگوید بیایید بحث کنیم به مسیحی ها هم میگوید بیایید بحث کنیم اسلام دین استدلال است دین برهان است دین معرفت است 780 مرتبه تقریبا کلمه علم تو قرآن آمد این دکتر موریس بوکای نویسنده مسیحی که این کتاب مقایسه بین تورات و انجیل و قرآن و علم رو نوشته اونجا میگه من در سراسر قرآن یک آیه مخالف علم روز نیافتم و در تورات و انجیل فراوان یافتم چون تحریف شده خودش مسیحیه کتاب ترجمه هم شده مقایسه میان تورات و انجیل و قرآن و علم کتاب کتاب معرفت آقا فرزند پیغمبر از دنیا رفت خورشید گرفت بعضیا گفتن پس بریم مسلمان شیم معلوم میشه حق حالا که خورشید گرفته همه جا تاریک شده خب اون زمان نمیدونستن کسوف و خسوف چیه میشد از این وضعیت سوء استفاده کرد بگن بله بیاید مسلمان شید اما بلا فاصله فرمود نه این دو قضیه به هم ربطی ندارد ان الشمس والقمر ماه و خورشید لا ينخسفان به موت احد برای مرگ هیچ کسی نمیگیره ای که پسر منه منم از دنیا برم خورشید برای مرگ کسی نمیگیره یه حادثه طبیعی است نور خورشید در اثر فاصله شدن ماه نمیرسه خورشید گرفتگی است ارتباطی به مرگ پسر من نداره ببینید از شعب ابی طالب آمد بیرون در اون موقعیت ضعف در اون موقعیتی که پیغمبر نیاز به یاور داشت تبعیدش کرده بودن تو شعب در ایام حج یه جوانی آمد خدمت ایشون یا رسول الله من رئیس قبیله بنی عامرم حاضرم مسلمان شم قبیله منم مسلمان میشن مسلح هم زیاد داریم در اختیار شما میذاریم آقا ببینید در یه موقعیت ضعف مسلمونا انگوش شمار مکه در محاصره مشرکین یه کسی اومده پیشنهاد مسلمان شدن خود و قبیله‌ای که چند ده مسلح دارد به پیغمبر میده حضرت فرمود به چه شرطی این کارو میکنی؟ گفت یا رسول الله به یه شرط من بعد از شما خلیفه باشم من بعد از شما وصی باشم فرمود نمیشه آقا خداحافظ میخوای مسلمان شی بش من نمیتونم یه وعده‌ای به تو بدم بعدم بزنم زیرش دست من نیست وصایت و خلافت و جانشینی من به ید الله است، دست خداست. شما به هر که تو دنیای سیاست امروز بگید پیغمبر یه چنین موقعیتی از دست داد، قرار نیست آقا به هر قیمتی ولو با اقراء به جهل مردم جذب بشن. نه، بصیرت، معرفت. امام صادق فرمود بعضیا نماز زیاد میخونن، بعضیا روزه زیاد میگیرن، خوبه، اما افضلکم، بهترین شما، اکثرکم معرفتن، اونه که معرفتش بیشتر باشه. برادران عزیز، اهل بیتو بشناسیم، تاریخشون رو ببینیم، کلماتشون رو ببینیم. من بارها توی سخنرانی ها اینو عرض کردم، برادران عزیز، اهل بیتو بشناسیم، تاریخشون رو ببینیم، کلماتشون رو ببینیم. من بارها توی سخنرانی ها اینو عرض کردم، چقدر خوب است توی دستجات عزاداری توی این حسینیه ها که سیاپوش میشه، به جای در واقع کنار این السلام علیک یا ابا عبدالله، کنار این السلام علیک یا رسول الله که خیلی خوبه و باید باشه، کنار این اشعار کلمات امام حسین هم زده بشه، روی پرچم ها کلمات پیغمبر هم زده بشه. ما اگر اسلام رو شناختیم، معرفت پیدا کردیم، رسول الله رو شناختیم، این میتواند دین استوار باشد، قیم باشد. اولین ویژگی رسول خدا بصیرت است و آگاهی و مسئله معرفت دادن به مردم. حالا فرصت نیست و الا من نمونه های زیادی براتون عرض میکردم. صفوان تو فتح مکه آمد خدمت رسول خدا، آقا 2 ماه به من مهلت بدید من درباره اسلام تحقیق کنم. فرمود 4 ماه بهت مهلت میدم، 2 ماه اضافی، برو تحقیق، برو بررسی کن. دین استدلال است، برهان است. این یک ویژگی. ویژگی دوم دعوت رسول خدا دلسوزی برای هدف است. ببینید آقا، یه وقت یه کاریو به یه کسی واگذار میکنن، خیلی اداری، خیلی ساعتی باش برخورد میکنه، صبح میاد زور میره. یه وقت یه کسی رو یه کار باش واگذار میکنن، ساعت نمیشناسه، اداره نمیشناسه، شب میاد صبح میاد پیگیری میکنه، تو خانه فکرش تو اون کاره. رسول خدا برخوردش با رسالت به گونه ای بود که خدا براش دلسوزانده، میفرماید پیغمبر تو خودتو میکشی، از بین میبری، ول کن، بعضی از اینا فایده نداره، مسلمون نمیشن. ابو جهل مسلمان نمیشد. پیغمبر فرمود فرعون زمان موسی از فرعون زمان من بهتر بود، لااقل تو رود نیل وقتی داشت غرق میشد گفت غلط کردم، ولی ابو جهل تا رو سینش نشست عبدالله ابن مسعود سرشو ببره، تا اون موقعم به پیغمبر ناسزا میگفت، تا اون موقعم به اسلام بد و بیرا میگفت. دلسوزی برای هدف. جنگ احد تمام شده، 70 کشته، تعدادی مجروح، دست شکسته، پا شکسته، مسائل من اصحاب خسته. بلا فاصله نگاه کنید آیه 172 سوره آل عمران، قرآن می‌فرماید پیغمبر دستور داد بلا فاصله همین مجروحا بسیطشن، دوباره میریم، شاید ابو سفیان قصد حمله مجدد داشته باشه. اینو میگن دلسوزی برای هدف. شنید در مرز تبوک دولت روم داره لشگر جمع میکنه، به پیغمبر خبر دادن، فرمود ما نمیشینیم دولت روم حمله کنه، ما پیش دستی میکنیم. 700 کیلومتر کم نیست، امکانات امروزی نبود، 700 کیلومتر مسلمونا رو برداشت، تابستان گرما، موقع چیدن محصولات، اینا رو برداشت اوورد تا مرز تبوک. جنگم صورت نگیره. دولت روم گفت اینا عجب افراد قاطعی هستن، عجب افراد دلسوزی هستن، ما قصد حمله داشتیم، اینا خودشون آمده. قرارداد بستن، پیغمبرم برگشت، جنگ تبوک صورت نگرفت، اما این دلسوزی برای هدف رو میرساند. ام سلمه یا یکی دیگه از همسرای پیغمبر میگه می دیدم گاهی به پیغمبر سنگ زدن، خون از پای مبارکش جاری است، اما دستاشو بلند کرده اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون.